مثال بزنیم، قدری ملموستر صحبت بکنیم، اینه که شاید دنیای مثلا لوازم آرایش و بهداشتی خیلی پر رنگ و پر زرق و برق شده باشه و زنان ازش استقبال بکنن، یا در بحث پوشاک به همین ترتیب، یا در بحث‌های مثلا عملهای جراحی زیبایی و اینها، اما خود زنها آنچنان اگر واقعا بخوای ته دلشون رو نگاه بکنی راضی نیستن به این ماجرا، و چون در یک ورطه در یک جریانی قرار گرفتن ناچار هستن که تبعیت بکنن.
ببینید، ما یه بحثی داریم تو دنیای مدرن امروزه که بسیاری از اندیشمندان واقعا در اعتراض به شیوه رفتار با زن این رو در پیش گرفتن. اونم اینه که زن برای به عنوان یک کالای سرمایه و به عنوان یک سمبولی که میتونه سوداوری بیشتر داشته باشه مورد سوء استفاده است امروزه در غرب و دنیای یعنی این اندیشه‌ای که در اونجا بسیار رایجه و بخشی از بحث‌های مرتبط به زنان اصلا به این میپردازه
و خیلی از NGO ها و خیلی از سازمان هایی که زنان پای و اساسش رو شکل دادن اتفاقا دارن جلوی این جریان می ایستن و خیلی حرکت های اجتماعی چه در فضای مجازی چه در فضای واقعی و حالا مثلا با راهپیمایی ها دارن برای اثبات حرف خودشون و جلوگیری از پیشرفت همچین جریان هایی در واقع بروز میدن. خیلی ممنونم سرکار خانم زهرا قاسمی، استاد دانشگاه و دکترای جامعه شناسی در حوزه مطالعات زنان، با شما خدافظی می کنم. خب به ثانیه‌های پایانی شمارش معکوس امشب رسیدیم و در این پایان کار همونطور که کارشناسان محترممون اشاره کردن، زنان در برهای بسیار حساسی اگر نبودند کشور ما از دست میرفت. مردان این سرزمین شاید نمیتونستن سرشون رو بالا بگیرن. در همون دوران مشروط خواهی اگر افرادی مثل سردار بی بی مریم بختیاری نبودند، خیلی اتفاقات به شکل فعلی و به شکلی که در حال حاضر در تاریخ ثبت شده رقم نمیخورد. پس قدر زنهای جامعهمون رو بدونیم و امیدوارم همونطور که زنان در تاریخ ایران از جایگاه خاص و ویژه‌ای برخوردار بودند و همونطور که کارشناسامون باز هم میگم اشاره کردند به درجه حاکمیت در برهه‌های رسیده بودند و همین الان هم در خیلی از مشاغل و در خیلی از منصب‌ها زنان هستند که به درستی دارن نقش ایفا میکنن، همچنان قدر این زنها رو بدونیم و همین الان هم در خیلی از مشاغل و در خیلی از پست‌ها و منصب‌ها به درستی دارن نقش خودشون رو ایفا میکنن، بیش از پیش براشون عرصه رو فراهم بکنیم و بدونیم که اگر زنان این جامعه شاداب باشن، اگر زنان این جامعه به درستی جایگاه خودشون رو بدونن و پیدا بکنن، قطع به یقین جامعه با سرعت بسیار فزاینده‌ای به اهداف خودش و به پیشرفت‌های عالیه خودش دست پیدا خواهد کرد. خیلی سپاسگزارم که این شمارش معکوس رو تا انتها همراهی کردید. امیدوارم هر جا هستید سالم و سلامت باشید و قدر زنان خانواده خودتون رو بدونید. خدا نگهدارتون.
ساعت 21:03 است. از فرصت استفاده میکنم و خدا قوت میگم به همه شما شنوندگان ارجمند، به ویژه همه دوستانی که یا در حال تردد در خیابانهای شهرهای بزرگ کشورمون هستن یا در حال سفر و تردد در راهها و جاده های مختلف. دعوت میکنم به ادامه برنامه ها توجه کنید.
صدای راهبران.
به نام خالق تراوت باران و سپیدی برف، ایرانیان، هموطنان عزیز، سلام. برنامه صدای راهبران همراه شما هستیم به مدت حدود 20 دقیقه. من حامد نجم‌الدوله هستم، به اتفاق همکاران خوبم در این برنامه همراه لحظه شما هستیم. امیدواریم که فرصت همراهی با برنامه خودتون رو داشته باشید. این برنامه یعنی صدای راهبران کار مشترکی است از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده کشور. از طریق تلفن‌ها و پیامک برنامه میتونید با ما در ارتباط باشین. توصیه همیشگی ما به شما این هست که قبل از سفر حتماً آخرین اطلاعات وضعیت راه‌ها رو از طریق سامانه اطلاع رسانی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده کشور سامانه 141 دریافت کنید. رادیو هم در بخش‌های مختلف این برنامه این اطلاعات رو در اختیارتون قرار میده. اما اجازه بدین که به اطلاعتون برسونم درباره تغییرات جوی استان‌های مختلف کشور. پیش بینی شده که امروز دوشنبه 15 بهمن ماه سال 1397 شرق هرمزگان و نیمه جنوبی سیستان و بلوچستان رگبار و رعد و برق داشته باشیم. همینطور احتمال داره در شمال سیستان و بلوچستان، جنوب خراسان و جنوب و شرق یزد و همینطور شرق کرمان وزش باد شدید و گرد و خاک رو داشته باشیم. اما تمهیدات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده کشور در این روزها: گشت‌زنی ناوگان راهداری در جاده‌های کشور، استقرار ماشین‌آلات راهداری برای انجام عملیات راهداری زمستانی و آمادگی کامل راهدارخانه‌ها جهت استقرارهای اضطراری. خسته نباشید میگیم به همه عزیزان در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور. اما همینک در استودیوی برنامه صدای راهبران در خدمت جناب آقای مهندس مخبر هستیم. ایشون معاون دفتر آمار ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور هستن. آقای مخبر سلام می‌کنم به شما، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم و این ایام رو تبریک عرض می‌کنم و در خدمت شما و شنوندگانتون هستم.
درود بر شما. آقای مخبر، یه پیامکی اومده از طرف شنونده هم. روز گذشته ما میدیدیم همچین پیامک هایی که اشاره میکردن به بحث آموزشی که باید صورت بگیره در حمل و نقل کشورمون و اشاره میشد که بخشی از آمار تلفات جاده‌ای کشورمون ناشی از نبودن آموزش کافی هست. شما این رو تایید میکنید و فکر میکنید که چه اقداماتی باید در این زمینه انجام بشه؟
خب خدمت شما عرض کنم که من ابتدا اجازه بدین یک وضعیت آمار و اطلاعات تصادفات و حوادث رانندگی رو توی کشورمون و در مقایسه با وضعیت جهانی خدمتتون عرض کنم و حالا تاثیر عوامل مختلف از جمله آموزش رو عرض خواهم کرد. خدمتتون عرض کنم که همونجور که مستحضرید و تلفات حوادث رانندگی توی دنیا از جمله کشور ما یکی از دغدغه‌های مهم هست. الان توی دنیا طبق آخرین اطلاعات 1,350,000 نفر دارن تو حوادث رانندگی از بین میرن. خب متاسفانه خب تو کشور ما هم بر اساس آخرین اطلاعات پزشکی قانونی که سال 96 بود بالغ بر 16,200 نفر توی حوادث رانندگی از بین رفتن
امسال
سال 96.
سال 96
بله
که توی شش ماهه امسال هم 12,800 نفر اعلام شده.
حالا من آمار 9 ماهش رو هم دارم که آمار 9 ماهه بیانگر این هست که به هولوش 13,500 نفر تا کنون تو جاده‌های کشور تلفات داشتیم که نسبت به سال گذشته 0.7% هم افزایش داشته.
البته در کنار این تلفات با چند ده هزار نفر مجروح هم بهش اضافه کنیم.
قطعا اینجوری هست. تعداد مصدومین باز بر اساس آخرین اطلاع حدود 300,000 نفر بوده که افزایش هولوش 10% نسبت به سال گذشته داشتیم. شاخص جهانی بیانگر این است که ما به ازای هر 100,000 نفر جمعیت 20 نفر در واقع کشته داریم که البته وقتی مقایسه میکنیم به شاخص جهانی حدود 17 نفر این عدد بالا هست.
بله.
و قاعدتا ما باید کاهش داشته باشیم. البته یا یک نکته هست که ما تا سال 86 یک روند شدید افزایشی داشتیم، تو 27,000 نفر ما افزایش هم داشتیم. از سال 86 با یک سری اقداماتی این روند در واقع نزولی شده که به حدود 16,000 نفر الان کاهش پیدا کرده. ولی خب
اما آمار مصدومان افزایش پیدا کرده.
بله، تلفات کاهش پیدا کرده، مصدومین یه مقدار افزایش داشته. خب ما متاسفانه به پوسته سخت ایمنی رسیدیم. در واقع به نظر میاد این اقداماتی که انجام شده دیگه جوابگو نخواهد بود. اگه بخوام این کاهش رو بیشتر داشته باشیم، بخوام به نرم‌های جهانی
خب،
برسیم.
الان چه کارایی انجام شده تا الان برای کاهش این آمار؟
خدمتتون عرض کنم که ما این آمار رو وقتی که تجزیه می‌کنیم می‌بینیم که هولوش شاید نیمی از این آمار تلفات عابرین پیاده و موتورسیکلت سواران هستن.
بله.
تو این زمینه حالا باز خوشبختانه سازمان راهداری یک سری اقدامات خوبی را انجام زده. به طور نمونه مثلا تو بحث موتورسیکل سواران که هولوش 20% تلفات ما رو شامل میشه، اقداماتی مثل این بوده که مثلا توی روستاها و جاهایی که تلفات موتورسیکل زیاد بوده این مخاطبان را حالا از طریق استانهای ما جمع‌آوری میشن و اینهایی که در واقع گواهی نامه دارن، صلاحیت دارن، یک سری کلاه ایمنی بهشون توزیع میشه و نهایتا آموزش های هم به اینا داده میشه که اینا در واقع بتونن جانشون رو حفظ بکنن. چون آمار پزشک قانونی میگه تو تلفات مثلا موتورسیکلت بیش از 60% ضربه مغزی هست. ولی خب در کنار این آموزش ها چیزی که خیلی مهم هست اون اعمال مقررات هست، یا اون در واقع بازدارندگی هست که باید کسی که کلاه بهش داده میشه از کلاه استفاده کنه. بعضا مشاهده شده که متاسفانه کلاه داده شده، آموزش داده شده، ولی از کلاه استفاده نکرده. حالا کلاه رو رفته اصلا شاید جای دیگه اصلا توزیع کرده،
یعنی اصلا توی بازار بردن،
بازار
کلاه رو
فروختن. دقیقاً. خب این از اون اقداماتیه که هم ما قانون داریم هم داریم آموزش میدیم. یا یکی از اقدامات مهمی دیگه ای که سازمان تو این 17-18 سال انجام داده ایمن سازی مدارس حاشیه راه‌ها به دانش آموزان هست.
بله.
دانش آموزان در واقع جزء آسیب پذیرترین گروه جامعه هستن. یک سری آموزش هایی ما به یک سری از مدارس با توجه به محدودیت اعتباراتمون داریم میدیم که در واقع اینا بتونن بحث های ایمنی و مقررات رو فرا بگیرن. در کنارش در جلوی مدارس ایمن سازی فیزیکی رو انجام میدیم، آرام سازی میکنیم.
درست.
یعنی دانش آموزی که میخواد بیاد بیرون بدونه که چجوری باید در از جاده رد بشه و چه مقرراتی رو باید رعایت بکنه.
آقای مهندس، دوستان میگن که رفتن کلاه ایمنی بخرن. بلد. کلاه ایمنی خوب گفتن 800,000 تومان، اینقدر گرونه؟ کلاه ایمنی خوب میدین؟
نگاه کنیم الان مارکای ساخت داخل ایرانی هست.
بله.
که مؤسسه استاندارد هم تاییدش کرده و در واقع همکارای استانی ما دارن اینا رو توزیع میکنن. قیمتش من فکر میکنم هولوش 70-80,000 تومان هست که جوابگو هم هست.
بله.
یعنی بسیار شده و استاندارد شده.
یه سوال خیلی مهم داریم در مورد عوامل در واقع بروز همچین حوادثی هست و اینکه آمار و تلفات ما افزایش پیدا میکنه متاسفانه. منتها قبلش بریم یه ترانه بشنویم، تقدیم میکنیم این ترانه رو به همه راننده هایی که با احتیاط رانندگی میکنن.
تکراری
مهمان امروز برنامه صدای راهبران جناب مهندس مخبر هستن. ایشون معاون دفتر آمار ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده کشور. با سلام به مهمان برنامه‌تون، بفرمایید که باید فکری به حال جاده اسالم به خلخال که وجه زیبایی‌هایی که این جاده داره و بین دو استان هستش. این جاده 65 کیلومتر بدون گارد ریل و روشنایی هست. ما دیروز 5 نفر از عزیزامون رو توی این جاده متاسفانه از دست دادیم. آیا وقتش نرسیده که فکری به حال این جاده زیبا بشه؟ آقای ایمانی از خلخال این پیمک رو برای ما فرستادن. حالا سراغ شما میایم آقای مخبر. چند تا دیگه پیمک رو من بخونم. گفتن که سلام خدمت شما مجرین برنامه صدای راهبران، خواهشمندم نسبت به تعریض نمودن جاده سمنان فیروزکو اقدام نمایید. این جاده با عبور کامیون ها خیلی خطرناکه. صف 912-3321 گفتن سلام، خواهشان اعلام کنید و به گوش مسئولین برسونید که کامیون‌های کمپرسی و میکسرها در منطقه تهران، شهریار و کرج مدام با بارهای دو برابر ظرفیت در حرکتن و خسارتهای فراوانی رو به جاده ها میزنن. چرا با اینها برخورد بازدارندهی نمیشه؟ آقای مخبر در خدمت شما هستیم. اگر که حالا این پیامک ها مربوط به حوزه شما میشه، یعنی دفتر آمار ایمنی و ترافیک، فکر کنم آخرین مورد چه شما بتونید پاسخ بدین.
بله خدمتتون عرض کنم که مورد آخر به بحث اضافه توناژ برمیگرده.
بله.
که قاعدتا کامیون ها بر اساس اون کارت ماشین و اون بخشنامه هایی که شده مجاز هستن به همون اندازه بارگیری کنن و قبل از بارگیری نظارت ها باید توسط اون شرکتی که بارنامه صادر میکنه صورت بگیره. خب قطعا اگه چنین تخلفی صورت بگیره و اضافه توناژ باشه، از طریق در واقع پلیس محترم
بله
به سازمان راهداری منعکس میشه. سازمان راهداری اینا رو میاره تو کمیسیون های ماده 11 و 12 که به تخلفات راننده و شرکت برخورد خواهد شد، که حالا منجر به در واقع اون محرومیت ها و اون چیزایی که تو قانون پیش بینی شده خواهد شد.
این موارد اینجوری هم فکر کنم بتونن دوستان به شماره تلفن 141 اعلام
بکنن. بله
دقیقاً. از قزوین دوست عزیز پیامک فرستادن، گفتن که اداره راهداری قزوین مقداری کلاه ایمنی آوردن ولی دادن به یه سری افراد خاص، اونا هم بردن پخش کردن توی روستاها بدون هیچ آموزشی و به هر کی دلشون خواست دادن، اینطوری گفتن.
خدمت شما عرض کنم که باز طبق اون دستورالعمل ها و بخشنامه هایی که ما داریم، کلاهای ایمنی باید صرفاً به افرادی که دارای گواهی نامه رانندگی با موتورسیکلت باشن.
بله.
و به هر نفرم با کارت ملی به یک نفر تعلق خواهد گرفت.
شما الان نظارت باید... داریم روی بحث توزیعش آقای
بله بله مهندس. ما نظارت رو دقیقاً روی تمام استان ها داریم و این در واقع افرادی که آموزش میبینن اینا شناسنامه دارن.
بله.
یعنی اینا لیستشون ثبت میشه، باید مدارکشون مجاز باشه، آموزش ببینن و اینجوری هم نیست که مثلا چند بار بتونن تحویل بگیرن.
حالا اگر این دوست عزیز شنونده بازم گلایمند هستن، میتونن از هم شماره تلفن 141 اقدام بکنن و
اقدام بکنن که ان شاء الله.
بسیار عالی. آقای مهندس مخبر، میخوام بقیه اقداماتی که شما در حوزه کاریتون انجام دادین برای کاهش آمار مصدومان و تلفات جاده‌ای از زبانتون بشنوم.
خدمت رو شما عرض کنم یه حوزه کاری ما حوزه در واقع ناوگان عمومی مسافری هست.
حالا
به ویژه توی مسافر که در واقع هموطنان عزیز باید با خیال راحت بتونن با ناوگان مسافری اتوبوس مسافرت کنن، به ویژه حالا ایام نوروز هم نزدیک هست.
بله.
حالا با خیال راحت باید این مسئله رو مد نظر داشته باشیم. طبق آمار حالا تلفات ناوگان مسافری ما خیلی پایین است، اتوبوس زیر 2% هست.
درست.
ولی کن خب قاعدتا تو تمام دنیا این هست، این ناوگان باید جوری باشه که تلفات به حداقل ممکن برسه. اقداماتی رو که ما انجام میدیم این که راننده‌ای که در واقع میخواد این در واقع رانندگی رو به عهده بگیره باید یک سری مجوزهایی داشته باشه، از جمله علاوه بر اون گواهی نامه پاییه‌ای که در واقع پلیس میگیره، مجوز فعالیت یا کارت هوشمند رو باید بگیره. برای کارت هوشمند باید یک سری دوره‌های آموزشی مهارتی رو طی کنه، آزمون‌های پزشکی و روحی روانی رو باید پاس بکنه.
بله.
و نهایتاً یک سری مدارک و مستنداتی مثل معاینه فنی بازدید مثلا تجهیزات ایمنی اون
داشته باشه،
چیزا رو داشته باشه
بسیاره.
که اون اتوبوس با خیال راحت
در واقع آیه مهندس مخبر ما بریم یه تلفن بشنویم. یکی از دوستان شنونده تماس گرفتن با برنامه ما، فکر کنم مرتبط میشه با حوزه کاری شما.
با سلام خدمت جناب مهندس مخبر. اکثر رانندگان زنجیرچرخ که همراهشون هست شاید اطلاع نداشته باشن واسه بستنشون خیلی کم ازش استفاده میشه، یاد اطلاع و آگاهی چیزی راجع به این نداره. بخواستم خواهش بکنم که اگه میشه آموزششو سراسری پخش بکنن، ببینن تمام رانندگان عزیز ببینن که انشالله یک زمانی خطری واسه کسی اتفاق نیفته. خیلی ممنون از برنامه‌تون.
بازم رسیدیم به بحث آموزش. بله. و 40% از تقریبا آماری که خودتون هم اعلام کردین از تلفات مربوط به در واقع موتورسیکلت ها و عابران پیاده است. این نشون میده که یه مقداری از نظر آموزشی باید بیشتر کار بشه روی این مسئله.
نگاه کنی آموزش به علاوه نظارت، این خیلی مهمه، نظارت و همون اثر بخشی آموزش تو ایمنی در واقع حرف اولو میزنه. این بحثی هم که شنونده محترمتون مطرح کرد بسیار مهم هست که رانندگانی که در زمستان در واقع دارن تردد میکنن باید به اقلام زمستانی به زنجیره چرخ مجهز بشن و ما این هم توی آموزش هامون میبینیم هم توی نظارت هامون، یعنی ماشینی که داره اعزام میشه حتما باید یه ستجهیزات رو داشته باشه.
ما یه قول از شما میگیریم آقای مهندس مخبر، ان شاء الله روزهای آینده هم در خدمتتون باشیم در رابطه با کارهایی که در زمینه آموزش در سازمان راهداری انجام شده از زبان شما بشنویم. ممنون از همراهی شما. پیمکا به تلفن هاتون هر روز پیش شما محفوظ هست، اینها رو دسته‌بندی می‌کنیم در زمان مناسب از میهمانان برنامه و مسئولان مربوطه می‌پرسیم. خیلی متشکرم از همراهیتون. تا فردا، خدا نگهدار شما.
خاویار بادمجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون. چین چین سفید شوم تا په، سفید شوم تا په، سفید شوم یه من تا په. سفیدا رو جدا کن با تا بریز رو ماشین، روز و همه درخشان میشن، تمیزیشون فوق‌العاده است، فرورشم خیلی تاپه. لکه ها رو میبره نو شدن دوباره، به بافتم که آسیب نمیزنه. سفید چوم تاپه، سفید چوم تاپه، سفید چوی من تاپه. سفید چوم تاپه، سفید چوم تاپه، سفید چوی من تاپه.
با یه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه سفید.
دوستات جمع کن داره هم با کینگ کیک گرجی، کینگ کیک، کینگ کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه بعد ها خاطره میسازه این طعم تازه. کینگ کیک گرجی،
کینگ کیک گرجی،
این همون طعمی که میخواستی.
ایلیکا،
یه وعده سالم واسه تندرستی.
ایلیکا،
کول پشتی هر جا که میری.
ایلیکا،
لذیذترین طعمی که چشیدی.
ایلیکا،
هم توی سالات هم تو هر غذا. ایلیکا هم راه لحظه ها، چقدر دلنشین میشه وعده ها. ایلیکا،
ایلیکا،
تونه ماهی فلفلی ایلیکا.
تیره شوم تاپه، تیره شوم تاپه، تیره شوم من تاپه.
تیره ها رو بردار بیار با تاپ کنار هم بذار، لباسا دیگه بور نمیشن، تمیزیشون فوق‌العاده است، فرمولشم خیلی تاپه. سرمه ای زرشکی، قهوه یا مشکی، سرمایتون حفظ میشه. تیره شوم تاپه، تیره شوم تاپه، تیره شوی من تاپه.
تیره شوم تاپه، تیره شوم تاپه، تیره شوی من تاپه.
لباسشوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه تیره.
ضمن عرض شب بخیر خدمت شما شنوندگان ارجمند، در حالی که به ساعت 21 و 25 دقیقه رسیدیم، دعوت میکنم به گزارش همکارمون خانم هادیان از صحنه علنی امروز مجلس شورای اسلامی توجه کنید.
به نام خدا، سلام میکنم خدمت همه شما دوستان خوبم، شنوندگان محترم رادیو جوان، و اما گزارش این لحظه من رو از صحنه علنی مجلس شورای اسلامی خواهید شنید. صحبتی خواهم داشت با جناب آقای دکتر جمالی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی، و از امروز مجلس برای ما صحبت خواهند کرد. آقای دکتر، خدمت شما سلام میکنم. امروز مجلس روز خاص رو سپری کرد، معرفی وزیر جدید رو داشتیم. در خصوص امروز و مصوبات امروز بفرمایید تا یکی دو سال هم از حوزه کاری خودتو مطرح کنم.
عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شنوندگان عزیز. امروز بحث اصلی صحن در رابطه با بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی بهداشت درمان و آموزش پزشکی بود، آقای دکتر نمکی، که خب خود آقای رئیس جمهور هم تشریف بردن و قریب یک ساعت دفاعیاتی رو ارائه دادن، و البته نقش جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی در 40 سال گذشته در ارتقاء سیستم بهداشت و درمان و آموزش پزشکی بود. خب نمایندگان موافق و مخالف هم صحبت کردند، با آرای بالای 220 به تصویب رسید. آقای دکتر نمکی از جنس وزارت بهداشت هستند اولا، ثانیاً اقتصاد درمان را به خوبی وارد هستند. خب حضوری هم که هم در وزارت بهداشت داشتند و هم اخیراً در سازمان برنامه بودجه به نظر من میتونه خیلی کمک کننده باشه. و همین که خودشون از موافقین طرح تحول هستند و اشکالاتی که ممکنه هر طرحی داشته باشه من جمله طرح تحول را میدانن، و به نظر من یک مزیت دیگرشون این هست که بهداشتی هم هستند، و این مقوله اگر ما خیلی خوب بتونیم سرمایه‌گذاری کنیم تو زمینه بهداشت، بعداً میتونیم هزینه های درمان رو پایین‌تر بیاریم.
اما بپردازیم خیلی کوتاه به موضوع SPV یا همون الانم هم که یک مؤسسه تشکیل شده با عنوان استکس، و اینکه البته این هم همون سازوکار مالی هست که اروپا برای ایران در نظر گرفته، هرچند که با شرط و شروطی هست که اون هم قبول کردن تمام فاد FATF هست، که حالا ببینیم نظر شما چه خواهد بود، آیا نتیجه خواهد داد، چه پیش بینی میتونید بکنید روی این قضیه؟
نگاه کنید، اولا که ما اتحادیه اروپا رو به عنوان یکی از اضلاع مهم توافقنامه برجام میدونستیم و میدانیم، ولی متاسفانه اتحادیه اروپا علارغم که تأکید کرده و تایید کرده، هم خانم ماگرینی و هم مسئولین اتحادیه اروپایی و هم چند روز پیش مقامات امنیتی امریکا، که ما تمام تعهداتمون رو انجام دادیم، بعد تعهداتمون باقی ماندیم، و از اون بالاتر حتی در مقابل نقض تعهدات طرف مقابل هم خویشتنداری زیادی کردیم، و آخر هم یک موضوعی رو مطرح کردن، و این هم با شرط و شروط، که ما شرط و شروط اصلا نمیپذیریم. و من امیدوارم این جملاتی که اونجا مطرح شده برای تجارت مشروع و غیره، این مبین این قضیه نباشه، در دل خودش این قضیه نباشه که ما فروش نفت در برابر غذا و دارو باشه. اگر این باشه خط قرمز ماست. ما به این شرط قبول خواهیم کرد که انشاءالله این کانالی باشه برای شروع کار، هرچند دیر باشه، برای فروش نفت به اروپا، برای ورود پول فروش نفت به داخل کشور، و جمهوری اسلامی کشور عزتمندی است، خودش باید تعیین کنه که وقتی پولی داره چه چیزی بخره چه چیزی نخره، چون ما خیلی داروامون 90 و حدود بالای 95% در داخل تولید میکنیم. اگر فقط به این خرج بشه ضربه میزنیم به صنایع داروییمون، صنایع غذاییمون، و اصلا قابل قبول نیست.
بسیار سپاسگزار هستم دوستان خوبم. صحبت‌های محمود با جناب آقای دکتر جمالی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی، که در خصوص برنامه امروز مجلس صحبت‌هاش رو شنیدیم. ممنونم و خدا نگهدار.
تلگراف هایی از دل تاریخ معاصر ایران. ناگفته هایی از گفته های گذشته. و مرور روزهای سرنوشت ساز ایران در تلگرام.